شاهد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. الفصل الخامس في الأمر بالمعروف، وهو الحمل على الطاعة قولا أو فعلا، والنهي عن المنكر وهو المنع من فعل المعاصي قولا أو فعلا، وهما واجبان عقلا في أصح القولين ونقلا إجماعا. أما الأول فلأنهما لطف وهو واجب على مقتضى قواعد العدل، ولا يلزم من ذلك وجوبهما على الله تعالى اللازم منه خلاف الواقع إن قام به أو الإخلال بحكمته تعالى إن لم يقم لاستلزام القيام به على هذا الوجه الإلجاء الممتنع في التكليف، ويجوز اختلاف الواجب باختلاف محاله خصوصا مع ظهور المانع، فيكون الواجب في حقه تعالى الإنذار والتخويف بالمخالفة لألا يبطل التكليف وقد فعل. می فهمان فصل پنجم در امر به معروف و نهی از منکر است. این را مصنف یکی از فصول کتاب جهاد قرار داده است. کتاب جهاد گفته فیه فصولون، فصل پنجمش در امر به معروف، که انهو میخوان بفهمان که امر به معروف و نهی از منکر یکی از شعب جهاد است، چون جهاد معنای لغویش کوشش در راه خداست. جهاد فی سبیل الله، الذین یجاهدون فی سبیل الله، وقت این کوشش در راه خدا غرض اصلی است که انسان کاری بکند که خدا را در دنیا معروف کند و خدا را مردم بشناسد. چنانچه آیه شریفه و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون را مفسرین اکثرشون گفتن ای لیعرفون، یعنی غرض اصلی و هدف اصلی از خلقت جن و انس معرفت این دو طایفه است خدا را. پس غرض اصلی شناسایی پروردگار است. وقت کسانی که جهاد میکنند در راه خدا غرض مملکت گیری و زمین گیری و تسلط بر اوضاع و قدرت نمایی و قدرت اینانی، اون جهادی که در اسلام هست و این همه تشویق و ترغیب شده است به لسانهای مختلف، این نیست که خدا را نگذارن مردم غفلت کنن، خدا در نظر باشه. همه اینا وقت یکی از اسباب پیشرفت این هدف امر به معروف، امر به معروف هست و نهی از منکر، که اینم شعبه ایست از شعبه جهاد. البته بعضی از علما، قسمتی از فقها، هم اونهایی که متون فقهیه را می نویسن هم اونهایی که شروع نوشتن، امر به معروف و نهی از منکر را کتاب مستقل قرار داد، مثلا کتاب الامر بالمعروف. شانس در کافی اینجوری است، یعنی کتاب الامر بالمعروف کافی یکی از کتب، یعنی اولین کتاب از کتب اربعه حدیثیه که مدار فقه امامیه بر اون چهار کتابه، اولیش کافی. وقت در فروع کافی میگه کتاب الامر بالمعروف، و همچنین قسمتی از کتابها در کتابهای فقهی کتاب گرام کتاب، اونا هم نظرشون است که امر به معروف و نهی از منکر جزء فروع دینه دیگه. ابتداعا که به بچه ها یاد میدن فروع دین چند تاست، میگن ده تا: نماز، روزه، زکات، خمس، جهاد، حج، امر به معروف نهی از منکر، تولا، تبرا، تولی، تبری. اون وقت امر به معروف و نهی از منکر یکی از فروع دین است که اگه کسی منکر بشود که در اسلام امر به معروف نیست، نهی از منکر هم نیست، اصل این مسئله را منکر بشود کافر میشد، برای اینکه این جزء ضروریات دین است. فروع دین یعنی اونایی که به ضروره من دین ثابت شده است. پس این از این جهت میشد مطلب مستقل که امر به معروف و نهی از منکر. این نسبت به اصل این کلمه که ایشون فرموده است الفصل الخامس فی الامر بالمعروف، که جزء فصول جهاد است و وجهش همین است که جهاد مقدمه برای سبیل الله است و راه خدا را باز کردن است. امر معروف هم یکی از طرقش. و اما جهاد دیگری، یکی در معنای امر به معروف و نهی از منکر، که کلمه امر یعنی چه و معروف یعنی چه و همچنین کلمه نهی و منکر، و یکی تعریف این امر به معروف و نهی از منکر. شرعاً امر به معروف چی را میگن، نهی از منکر چی را میگن، و سوم اینکه آیا وجوبش عقل میگد واجبه فقط یعنی شرع که مسلم همه فقها اجماع دارن برای اینکه شرعاً امر به معروف و نهی از منکر واجبه، لیکن علاوه به این عقلاً هم واجبه یا نه، اینش محل گفتگو. اما کلمه امر که خب ما از اولش در شرح امثله خوندیم که امر فرمودن را گویم، نهی بازداشتن را گویم، و امر به معروف یعنی انسان فرمان صادر کند نسبت به کاری. حالا معروفش چی؟ امر. معنای امر اصدار فرمان است. صدور امر اونجاییست که انسان یه حکمی میخواد صادر بکند، میگن امره. و اما معروف و همچنین نهی از منکر هم که باز داشتن است. انسان یه کسی که میخواد که وارد مثلا یه اتاقی بشود، یه دفعه بهش میگن نیا، یه دفعه هولش میدن، هیچی نمیگن نیا، اما های دست میزن به سینش گولش میزن، معناش نیست که نیا. اونم معناش نهی از منکر، نهی باز داشتن است، حالا یا قولن یا فعلن. چنانچه امرم فرمون دادن است، اونم یا قولن که آب بیار مثلا چیز میکند، یا اینکه نه عملا هولش میدهد اون طرف ها، حالش میکند که این آب را باید آورد، اینم وقت میشه امر به معروف. حتی به اشاره، مثلا گاهی یه نفری که اطاعتش میکنن اون کنار وایستادن منه این چی میگه، این با دستش همچه میکنه، اینم اونم هم امره، چه بگه بیا چه همچه کند، من آرزو که بیا، اینم هم فعلا میشه. پس امر و نهی معناش فرمان دادن و بازداشتنه. و اما معروف و منکر، معروف به حسب معنای لغوی مطلق چیزهایی که شناسایی شده است به خوبی، چیزی که شناسایی به خوبی شده است اون را میگن معروف. چانچه اونی که مورد انزجار مردم است و مورد این است که مردم از او عقب نشینی میکنن بهش میگن منکر، یعنی اونی که مورد انکار است. مورد انکار یعنی او را به صورت نکره میشناسن، نمیشناسندش. شتو در علم نام میگن زید معرفه است، رجل نکره است. زید رو میشناسیم کیه، اما رجل نمی، اونی که نمیشناسن بهش میگن نکره. اون وقت منکر هم یعنی شناسایی به خوبی نشده است، مردم استنکار دارن، مردم به حسب وضع لغوی عمومی. و اما خصوص مورد شرعیش امر به معروف، مطلق اون چیزی که به نظر آدم خودش میاد خوبه، این اسمش امر به معروف نیست. باید که معروفیتش چنانچه بعداً ذکر خواهند فرمود، باید شرعاً ثابت شده باشد که این امر میکند به خوبی، خوبی که شرع گفته خوبه، نهی میکند از بدی، یعنی اون که شرع معرفی کرده او را که این بده و منکره، مورد انکار شرعه. اون چه که مورد شناسایی شرعه، بندگان خدا هم دیگر را وادار کنن به او، این میشد امر به معروف. و اون چه که مورد انکار و تنفر شرع است، بندگان خدا هم دیگر را باز بدارن، اسمش میشد نهی از منکر. برفرض این جهتش بین فقهای خورده محل خلاف است که آیا اختصاص دارد به واجبات و محرمات، امر به معروف یعنی وادار کردن به چیزهایی که شرع واجب کرده، و اما مندوبات دیگه مستحبات، امر به معروف اسمش گذاشته نمیشد، چیزهایی که مندوبه. در محرمات هم چیزهایی که حرام است انسان جلوی دیگری را بگه به این کار نکن، و اما مکروهات را اگر بگد نکن، این اسمش نهی از منکر نیست، یا نه این عام از اینه. این یه خود یه دسته میگن که امر معروف و نهی از منکر اختصاص دارد به واجبات، چنانچه از عبارت شهیدین اینجوری استفاده میشد که عرض میکنیم، و نهی از منکر هم اختصاص دارد به محرمات. مکروهات را مثلا بگه شب جمعه پیاز نخور، در مسجد نخواب، مثلا آب دهن تو مسجد نینداز، اینها که مکروهات حساب میکنن، اینها را انسان نهی بکنه البته خوبه، راهنماییه، ارشاده، لکن اسمش نهی از منکر نی. و اینم برای خاطر این علما و فقها محل بحث قرار دادن که امر به معروف و نهی از منکر را میگن واجبه. امر به معروف و نهی از منکر یکی از اصل الواجبات است، در اصل الفرائض، در خطبه امیرالمومنین سلام الله علیه که در همین کتاب امر به معروف و نهی از منکر کافی خبر اولیش همین روایتی است که تعریف امر معروف و خواص امر معروف را میکنه، میگه اصل الفرائض است، از همه فریضه ها بالاتره، یعنی اثرش بیشتره. مثلا نماز، روزه، اینها وظایف فردی است که انسان انجام میداد برای شخص خودشه، و اما امر معروف علاوه بر اینکه برای شخص عامر و ناهی خاصیت نفسانی دارد و جز کمالات نفسه، برای اینکه ولا یخافون فی الله لومت لائم، اون چه که در راه خدا شد موجب کمال نفسه. این ولا یخافون فی الله، چون فرموده خدا در راه خدا، اونایی که نهی از منکر یا امر معروف میکنن از سرزنش سرزنش کنندگان نمی ترسند، یعنی در راه خدا، برای خاطر خدا، چیزی که برای خاطر خدا شد قهرن برای تکمیل نفسه. اون وقت امر به معروف و نهی از منکر علاوه بر اینکه اون کمالات نفسانیه ای را که نماز و روزه و سایر چیزها دارد، اون وقت فایده عمومی هم دارد، دیگرون را هم خداشناس می کند و او به خدا می آورد، و هرچه خداشناسی زیادتر شد این اثرش بیشتر دیگه. بنابراین اصل الفرائض تعبدی نیست که آدم مثلا بگید امیرالمومنین سلام الله علیه چون امام معصوم است و واقعیات میگوید از حسابم بکنین رسیدگی که بشه، مطلب از این قراره. برای اینکه علاوه بر اون فواید شخصیه‌ای که از ناحیه شخص عمل متوجه به انسان میشه، میشود علاوه بر این دیگران را عرض کنم که متوجه به خدا میکند، که جنبه الوهیت پیدا میکرد اعمال دیگر، و اون وقت خود اینم محبوب خداست. پس علاوه بر محبوبیت شخصیه، محبوبیت نوعیه از جانب خداوند عالم متوجه میشد، لذا میشد اصل الفرائض و بالاترین فریضه هامش. اون وقت این اگر امر به معروف و نهی از منکر تعمیم داده شود به این که هم واجبات هم محرمات شامل میشد، وقت جور در نمیاد. امر به مستحبات واجبه، نهی از مکروهات واجبه، خب واجب کنی، و حالا که میگن امر به معروف و نهی از منکر واجبه، لذا یه دسته ای اختصاص دادن این دو کلمه را، هم در علم فقه هم در علم کلام که در تجرید و شرح تجرید علامه و خواجه رسید دین توسینا متعرضن، اختصاصش میدن به واجبات. عبارت شهید ثانی هم تقریبا اینجوری استفاده میشه، یک کلمه ای دارد که اختصاص به واجبات ازش در میاد که از رو عرض میکنیم. این نسبت به این جهتش. و اما وجوبش اجماعا میفهمان شرعا واجبه، شرعا اجماعا واجبه. آیات غیر واحدی از آیات شریفه که در قرآن مجید هست به این صورت که این دو کلمه را دنبال هم زد، یعنی هم امر به معروف دارد هم نهی از منکر. بعضی جا هست که خصوص یأمرون بالمعروف است، ینهون عن المنکر نی، و در بعضی از جاها نهی دارد، مثلا لولا ینهاهم الربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب الله، اونجا فقط اختصاص دارد، مذمت میکند یهودی ها و علمای یهود و احبار و رهبانیین اونها را که چرا شما اون قوم خودتون را نهی از کارهای زشت. اونجا تعبیر میکنه لولا ینهاهم الربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب الله، که تورات و انجیل پیششون بوده. اون وقت غالب جاهایی که در قرآن مجید این مسئله مثلا به مناسبتی ذکر شده است هر دو را دارد، هم یأمرون بالمعروف هم ینهون عن المنکر. پس شرعنش جای شک گرشبهنی، ولیکن کلام نیست که عقلن هم واجب است یا نه. یه دسته گفتن که وجوب عقلی ندارد، فقط اونی که وجوب دارد وجوب شرعی دارد. شهید ثانی علیه الرحمه و همچنین مصنف دو تایشون هر دو میفهمان عقلن و نقلن واجبه، و فرض عقلن را ایشون قید میکند فی اصح القولین، یعنی قول دوم این است که عقلن وجوب ندارد و اما شرعن وجوب دارد، و لکن ایشون میفهمان اصح القولینش این است که نه، علاوه بر این که وجوب شرعی دارد این دو کلمه وجوب عقلی هم دارد. اون وقت اونهایی که میگن وجوب عقلی دارد که شاید اکثریت با اینهاست، میگن که امر به معروف نهی از منکر لطف است. لطف، مسئله لطف را در بحث عدل که خداوند عالم مثلا ثانی عالم ثانی داد و ثانی یکیه و اوصاف خدا را که فارغ میشند و بعد نبوت را متعرض میشند، بعد از نبوت مسئله عدل را که از اختصاصات مذهب شیعه و تشیع است، برای اینکه این مسئله عرض را جزء اصول دین یا اصول مذهب به طوری که از اول به ما یاد دادن اصول دین چند تاست، میگن پنج تا، یکیش عدله. اون وقت این عدل در مقابل عامه که یه دسته از اشاعره و بعضی از معتزله ها اینا میگن عدل لازم نیست، خداوند عالم فعال مایشا است و هر کار میخواد بکند میکند و لا یسألو اما یفعل و هم یسألون، ما که حق نداریم از ناسا، یه قدر تعارف میکنند با خدا، لکن عرض کنم که مسئله عقلی را با تعارف نمیشد برگزار کرد که مثلا سایز میکرم نشد و فلان و این حرف آدم بزنه، لکن خودشا قبول نده. و خداوند عالم در چند جای قرآن در اشاره فرمود است و ما ربک بظلام للعبید و ما یظلم ربک احدا ولا یظلمون فتیلا ولا یظلمون فتیلا، به عناوین مختلف در قرآن مجید ذکر شده است برای اینکه خداوند عالم ستم نمیکنه. اون وقت چطوری آدم میتونه بگه که عدل جز اصول دین نیست با اینکه این همه معرفی ها شده است در قرآن مجید؟ بنابراین مسئله عدل همینطوری که از اول زمان غیبت صغرا که علمای ما حفظ اساسی اسلام را اینها کرده اند، معرفی کردن خصوصیات اسلام را، یکیش گفتن خدا باید عادل باشه، حالا اشاعره نمیدونم چه طایفه بودن پیدا شدن دیگه گفتن که عدالت لازم نیست باشد، یفعل ما یشاء. این شبیه بعضی از اخباریینی که در قرون متوسطه پیدا شدند و یک تعارفهایی به اهل بیت میکنند، همش میشن معصومین و ائمه و فلان، اما بعضی فتاوایی دارن که برخلاف نظریه معصومینه. اونا هم یه طایفه بودن اشاعره که مثل اینکه در مقابل اهل بیت میخواستن که دکون باز بشد و سلاطین وقتم که بن العباس بودن اینا را تقویت میکردن، اینا یقد شیوع پیدا کردند و شهرت پیدا کردن، حرفهاشون تا این زمان مونده از روی ناچاری که علمای شیعه هم ناچار بودن که در مقابل اینها بیرون بیاند و جواب اینا را بدن، ولی اگه بنا باشه یه مسلک انحرافی پیدا بشه و هر کس بگه عیسی به دین خودش، موسی به دین خودش، مرا تو قبر اون را میزنن، اون را به قبر نمیزنن، اسلام از بین میبرن. پس بنابراین باید در هر زمانی که یک انحرافی در هر مسئله از مسائل اسلامی یا مذهبی یا تشیع یه انحراف و مایه پیدا میشه، فورا باید جلوش رو گرفت و هر وسیله‌ای که ممکنه مادامی که به فتنه و فساد بر نخوره باید جلو این انحرافات رو گرفت، حالا یا عمدیه یا غیر عمدیه یا از ناحیه کفار است یا غیر کفاره یا اشتباه کردن، اونا هست که خودشون میدونن. لیکن این وقت علمای ما اینجوری بودن، در هر زمانی که پیش آمد میکرد یه انحراف پیدا میشد، اشاعره اون زمان که بودن در زمان اهل بیت بودند و ابوالحسن اشعری و کنچی اشعری و فلان، اینها اون وقت انحرافاتی داشتن و این انحرافات را هم سلاطین بن العباس تقویت میکردن و اینها از کنم که نشو و نما پیدا میکرد، حرف هاشون اون وقت ناچار میشدن علما جواب بدن. لیکن اصل مسئله عدالت عقلیه، یعنی عقل میگه که خداوند تبارک و تعالی که چند جای قرآن ما را امر به عدل کرده، ان الله یأمرکم بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربی اعدلوا هو اقرب للتقوی، چند جای قرآن خدا بندگانشو گفته عادل باشه، این خودش عادل باشه، این که نمیشه که این اصلا که چه چیز میشه، تناقض در بین قول فعل میشه. پس اصل مسئله مسلمه. خب حالا این قواعد عدل، چند مسئله در مسئله عدل متکلمین متعرضن. یکیش این است که بر خداوند عالم لطف واجب است. لطف خدا که میگن لطیفه به اصطلاح متکلمین، لطف را اینجوری معنا کردن که باید از جانب پروردگار یک ارائه طریقی و یه ارشادهایی و یه رهنماییهایی نسبت به درک مساله واقعیه و دوری جستن از مفاسد واقعیه بشود که اگر نشود بندگان خدا خودشون درک نمی کنن اون مصالح را و مفاسد را، ولیکن با قید این که به جوری ارشاد و رهنمایی بشد که به سرحد الجا و اصرار نرسد. و اون وقت میگن ارسال رسول و انزال کتب و بیان احکام همه از این قبیله، یعنی پیغمبران را که خداوند عالم فرستاده است و کتابهای آسمانی فرستاده و در اون کتابها به حسب هر زمانی مصالح مفاسد اون زمان را گوش زده مردم کرده، همه اینا به مقتضای عدل، یعنی قاعده عدل اقتضا دارد این را. و اون وقت جمله ای را اونجا گفتن که احکام شرعیه الطافون عقلیه، یعنی کلیه احکامی که شرع مقدس بیان فرموده، نماز، روزه، زکات، خمس، تمام این کتب فقهی که علما در عبادات و غیر عبادات بیان فرمودن، اینها را کلیش عقل میگد، عقل کلیش درک میکنه. یعنی میگد که عقل میگد که شکر منعم واجب است، حتی خداشناسی را مقدمتاً لشکر المنعم عده از متکلمین گفتن واجب است انسان خدا را بشناسد تا بتوند شکر او را بکند. من باب مقدمه اون وقت گفتن که معرفت الله واجبه، مقدمه ای برای شکر منعم. پس عقل حکم میکند برای اینکه شکر منعم واجبه. اما حالا شکر منعم چجوری؟ چجوری باید کرد؟ مثلا صبح آدم پاشد میل بازی کنه، ور جواد هوا جفتک بزنه، چیکار بکنه؟ میگن دو رکعت نماز بخون، وضو بگیر، دو رکعت نافله بخون، نماز صبح بخون، این شکر منعم شده. زور چون یک تحولی و یک انقلابی در عالم طبیعت پیدا میشد و خورشید از دایره نصف النهار به طرف مغرب حرکت میکند، یک تحولی ایجاد میشد، اونجا هم یه شکری دارد، شکر منعم، نماز بخون. اول اقم الصلاه لدلوک الشمس، همون موقعی که دلوک شمس میشود خودش اشاره به این است که تحول پیدا شده، پس باید بندگی خدا را کرد. مغرب هم که میشود همین جوری این تمام روشنی ها تاری مبدل به ظلمت های عمومی میشد، اون وقت اونجا هم یک شکر منعم لازمه. اون وقت این مصادیق شکر منعمه، در جمیع سال یک دفعه مکه رفتن جز شکر منعمه و در تمام انبار زکات دادن و خمس دادن و سایر واجبات مالیه به عنوان شکر منعمه، در دوازده ماه یک ماه روزه گرفتن به عنوان شکر منعمه، اون جهت مالیش، اون جهت بدنیش، اون هر روزش، اون هر سالش، اون هر ماهش، هر کدوم به حسب اختلاف مسالی که خداوند خودش میداند، اینا به عنوان شکر منعم قرار داده. اون وقت این میشد احکام شرعیه الطاف و عقلیه، یعنی عقل میگوید که شکر واجبه، شرع هم بیان مستاق کرده میگه هذا شکرون و کل شکرن یجب و هذا یجب، صغرا و کبرا میچینید، مرکب از حکم شرع و حکم عقل. عقل میگه شکر منعم واجبه، شرع هم میگه شکر منعم اینه. اون وقت این بس بیان مصادیق شکر منعمه. یکی از مصادیق شکر منعم امر معروف، یعنی همینطوری که نماز و روزه و زکات و حج اینها به عنوان مصداق شکر منعم حساب میشد، و لطف و عقلیون که عقل میگد لطف بر خدا واجبه، یعنی رهنمایی کردن به اموری که اگر رهنمایی نشود بندگان خدا به خلاف مصلحت واقع میشن و تفویت مصلحت لازم میاد، یا در مفسده واقع میشن، القاء فی المفسده لازم میاد. و اون وقت خدا باید رهنمایی کند، بگد امر به معروف واجبه، نهی از منکر واجبه، به جهتی که اینم یکی از طرق وصول الالله تعالی است و یکی از طرق معرفت پروردگاره. از این جهت وقت اون چه که سبب کمال نفس می شود، چه برای شخص خودش چه برای سایر مردم، اونی که مکمل نفس است خداوند عالم باید ارائه طریق بکنه. و اگه ارائه طریق نکرده بود، ما چی می‌دونیم که آدم نماز می‌خونه باید وضو بگیره؟ چی میفهم وضو چیه؟ یه قدر آب بمال به صورت، یه قدر آب بمال از مر فقط آمه، یه قدر بمال به سرت و یه قدر بمال رو پاهات. اینا چه چیه؟ ما سرطر نمی کنیم. فقط شارع مقدس است که واقع بین است و واقع یاد دستشه. اون وقت امر به معروف و نهی از منکر در ردیف فروع دینه دیگه. پس من باب لطف بر خداوند عالم واجب می شد عقلا که امر به معروف و نهی از منکر رو واجب کنه. اون یه اشکاله که اینجا هست و اون اشکال این است که امر به معروف و نهی از منکری که برای ماها گفتن که بعدن ذکر می شد تا به مرحله الجا هم می رسد. یعنی اگه یه کسی می خواد شراب بخوره بهش میگیم شراب ضرر داره، حالا عذاب جهنم داره، حالا برای ضررش نیست، این گناه هست، معصیت فلان. اگه گوش نداد یک قدر تون رو بی، اگه گوش نداد عرض کنم که چکی بزن زیر گوشی شیشه از دستش بگی بنداز دو. این تا اینجا میرسه، تا به زور میرسه. گاهی وقتا منجر به جرح و به قتل و اینا، اصلا مسئله جهاد یکی مسئله دیگر نه، تا به سرحد کشتن میرسه، میزنن میکشن تا لالا لالا بگن دیگه. امر تو ان اقاتل الناس، عامه نقل کردن، امر تو ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا الله، من مأمور شدم با مردم بجنگم تا بگن لالا لالا. یعنی لالا لالا گفتن اصله است برای اونها تا اون که بمونند و بی لا اله الا الله بمونند. موندن بی لا اله الا الله براشون ضرر دارد، اما مردن با لا اله الا الله اصله. بنابراین اون وقت این مصادیق نهی از منکر و امر به معروف درای ماها تا به سرحد الجا میرسد. الجا اون وقت اگر امر به معروف و نهی از منکر به این معنا بر خدا واجب باشه، معناش نیست که خداوند تبارک و تعالی مردم را ملجع کند به اینکه گناه نکنند و ملجع کند که اطاعت بکنند، و این برخلاف حکمت است، به جهتی که این همه آیات که میگه شما اختیار با خود نفع، من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، هر که دلش میخواد مؤمن بشه، هر که دلش میخواد مؤمن نشد کافر بشه. انا اعتدنا للکافرین فلان، جهنم را آماده کردیم، هر که دلش میخواد بشه میخواد. وقت این آیات اختیار منافات با این مسئله امر معروف و نهی از منکر دارد، به جهتی که مراحل نهی از منکر را طی بکنیم تا به سرحد الجا و اضطرار میرسد. اون اگر بر خدا واجب باشد این محظور عقلی دارد که منافات با اختیار دارد، و اگر اختیار از دست رفت جهنم و بهشت هم لغوه، خلقت جهنم و بهشت هم لغو میشه. اینا جواب میدن، میفهمن این اشکال وارد نیست. چرا؟ به جهتی که امر به معروف و نهی از منکر و که اصل وجوبش محل بحثه، نه کیفیت اعمالش. کیفیت اعمال امر به معروف و نهی از منکر به حسب موارد مختلف میشه. محال امر به معروف، یعنی اون جایی که جای امر به معروف و نهی از منکره، نسبت به اشخاص مختلفه. ماهایی که الان هستیم هممون، مسلمان ها همه، من العالم و الجاهل، هر یکی از ماها در یک مرحله از مراحل امر به معروف و نهی از منکر باید عمل بکنیم، اما کل واحد ماها به کل واحد از مراتب نهی از منکر عمل بکنیم فتوا نمیدن. میگن نوبت جرح و قتل مربوط به حاکم است، امام است، پیغمبره، و یه فرد شخصی چاقو بزنه تو شکم یه کسی تا شراب نخوره این جایز نی. این جنبه عمومی که پیدا کرد و جنبه نفس و جان حرفا شد، اون مرحلهش مخصوص به حاکمه و به ولات امره. اونایی که اولیای امور هستن اونا میتوانند جلوگیری کنند و باید هم جلوگیری کنند از منکراتی که بر حسب نوع ضرر داره. اما ما یک نفر میرن تو خیابون راه میرن یا اون کاش داره ریش میتراشه، حالا چاقو برداریم شکمش پاره کنیم بگیم ریش نتراشه، باید به همون چه چیز خودمون رو بگیم، به اندازه بگیم که این گناه معصیت. رساله های عملیه را ببین، رساله امام را ببین، رساله مراجع دیگه ببین، همه ببین نوشتن یا احتیاط واجب ترکشه، یا مثلا اگه گوش نداد که تموم شد دیگه دعوا کردن نداد. اما جنبه حکومتی اینجوری نی، اون مراحل بعدیش اگه گوش ندن بر نقض غرض از جعل این حکومت میشد، میخواد جلو اون منکرات بگیره دیگه. اون وقت این عرض کنم که اون پس همینطوری که نسبت به بندگان خدا علما با سایر مردم با عوام الناس امر معروف و نهی از منکرشون تفاوت دارد یه مقداری، اون وقت همینطوری که نسبت به مردم اختلاف دارد، مردم نسبت به انبیا و اولیا پیغمبران و ائمه معصومین یه وظیفه‌ای که در امر معروف و نهی از منکر داشتن با شرایطش افراد عادی ندارند. پیغمبران و انبیا را بزن بالاتر خدا، خداوند عالمی که امر معروف و نهی از منکر میکند، غیر از امر به معروف و نهی از منکر خدا، همون انذار و تخویف و بیان مصالح و تهدید به جهنم و تطمیع به بهشت و ایناست، اینا که خداوند داره انجام داده است. این کار، این همه قرآن سی جزء قرآن برای همون امر به معروف دیگه. اگه بنای به امر به معروف و نهی از منکر در کار نبود، چرا این همه خداوند اصرار کرده است قصص و داستان‌های انبیای سلف را سابقا، حالا این کلمه یادم افتاد عرض کنم، امام طول الله عمره در اون درس اخلاقشون قریب 38 سال 39 سال پیش می‌فرمودن یکی از بله الطاف الهیه، یکی از الطاف الهیه این است که حتی دعوا مرافعه‌های جهنمی‌ها را در قرآن نقل. الان یکی که خواهیم چه فایده داره؟ ما ها گاهی هم میگیم احکام عبید و اما چه فایده داره نمیخونیم. مسئله عبید و اما در کار نیست. الان خدا فهموده است که جهنمی ها تو جهنم دعوا دارن. خب یه کسی بگه این چه فایده داره خدایا؟ تو که میگی جهنمی ها در جهنم. نه، این لطف الهیست تا آدم بفهمد که اگر اون صفت اونجوری داشته باشد جز جهنمی هاست. ان ذالک لحق تخاصم اهل النار، خصومت اهل جهنم در جهنم، خدا قسم میخورد که حق. معناش نیست که شما در دنیا خصومت نداشته باشید، دشمنی نداشته باشید، دشمنی اینجا مجسم میشد در جهنم، دعواتون میشد با هم شاره و بکنایه اوصاف را و زمین نیامده بود، نمیدن نزدیک شجره رفت. خب به من چه؟ الان که من شجره ای نیست، بهشتی نیست، چی نیست؟ میگیم نه، فایده داره. فایدهش نیست که اگر آدمی که با اینکه خمرت و مسمتینت آدم بیده یه اربعین سباها، خداوند عالم نفخت و فیمیه من روحی، با همه این مزایایی که حضرت خلقت حضرت آدم داشته، یک کلمه نافرمانی که گفت اه به تو جمعی انیل الارض، دیگه جا تو اینجا نیست. خب منم میفهمم که آدم مخالفت بکنه باید که تنزل بکنه به طرف پایین، جاش دیگه بالانی. این داستانها و قصص انبیای سلف همه من باب لطفه. هر چیه قصه گویی و یوسف زلیخا در کار نیست که قصه یوسف زلیخا بونیم. یوسف هم چیکار، زلیخا هم چیکار. اون نکاتی که در قصه حضرت یوسف و این پیش آمد که یک سوره از اول تا آخرش مربوطه به یوسف ذکر کرده و احسن القصص تعبیر شده است، بهترین داستان ها این در برای قصه یوسف میگه لآیاتون لسائلین، نشانی هایی است برای کسانی که سوال میکنن از قصه یوسف، نشانی توحید و خداشناسی و معاد شناسی اینا در قصه یوسف. پس مسئله چی قصص و داستان ها همه من باب لطفه و اینها خداوند دالم همون امر معروفش ایناست. لازم نیست خداوند دالم مثلا یک دهن یک کسی را بدوزد، غیبت نکند، گوش یک کسی را پرده سماخش را پاره کند، حرام گوش ندهد. نه، این اون میگه گوش نده خودش هم را معروف نهایت منکره. بنابراین این اشکال وارد نیست که اگر بر خدا واجب باشد امر به معروف، میگن یا اقدام کرده خدا یا نکرده. اگر اقدام بکند میگن الجا لازم میاد، اونجوری که امر به معروف است الجا و اصرار لازم میاد، این خلاف حکمت و خلاف ادله. و اگر اقدام نکنند اخلال به واجب لازم میاد، خداوند عالم اخلال به واجب کرده. جوابش این است که نه اخلال به واجب کرده و نه الجا، بلکه امر به معروف کرده، ولیکن امر به معروف پروردگار با امر به معروف ما با هم دیگه فرق داره. این قسمتی از این مسئله برای ورود در مسئله. میفهمند که فی الامر بالمعروف و هو الحمل علی الطاعه، حمل بر طاعت، بالاش حدیگه نوشته الواجبه، این طاعت واجبه، طاعت مستحبه امر به معروف نداره. امر به معروف قولن یا آدم بگد افعل کذا، یا فعلا وادارش کنه مثلا دهنش رو باز کنه و بگد این دوباره برید اینجا خوب میشی، مثلا اینجا این میشه فعلا. بله، یه آقای میگم بوده یه نوکری داشته، الان خسته شد اینو بیم، این رفته بود یه مجلسی، این نوکره خب کنار آوا میستن، دیده بود که اون آقا که اونجا مثلا خام بوده چه بگ بوده چه بوده، آب دماغش دارد میاد، آمد به او به آقاش گفت که آب دماغ دارد، رفت عقب دید گوش نمیده، دوباره اونجا وایستاد دید که نه این گوش نمیده، بعد دستمال خودش درست که آورد جلو از کنم که آقا گذاشت روزان واش گذاشت که یعنی این دستمال وردا آب دماغو بگی. بعدم رفت وایس تا دید اعتنار نکرد. بعد دفعه سوم اومد دستمال رو گرفت جلو دماغ این آقا دماغ یعنی اینجور که آب دماغت بیا. دید بعدم گوش نمید گفت آقا تا اینجاش با من بود فرش با خودت خودت باید فر کنی دیگه من فر گناه کنیش. حالا همه ای کارها را خدا وندالم درست کرده فرش با خود ما هست دیگه اون باید دیگه هم بگیم خدا بیاد به زور مرا خم کند و راه کند بشه رکوع و سجود نه همه ای مقدمات و انبیا و اولیا و راهنمایان شده این فرش با خود ما هست که بندازه یه فرم ارزش نداره کارهای ما. امام میفهمودن این نمازهایی که ما میخونیم اون وقت نماز سیجاری سال 35 تومن بود وقتی که شما صحبت ها میکرد میگفت سال 35 یک سال نماز 360 روز نماز میخونیم از کنم که 35 تومن مزدش اگه بنده این جنبه مزدی الان 7000 تومن فرض کن اینجوری حالا 7000 تومن آدم میده یک سال نماز به بنده خدایی میخونه. خب وقت به ما گفتن دنبال هر نمازی بگو اللهم اعتقنی من النار و ادخلنی الجنه و زوجنی من الحور العین. ایشون میگفت یه دون از اون حور العینها به همه دنیا ارزشش زیادتره تا چه برسه 35 تومن 7000 تومن 7000 تومن همه دنیا زن که اونها قابل ارزش نیست. اون وقت برای دو رکعت نماز این از فر چندین مرتبه نازلتره ولیکن آدم چاره ندارد اون مقداری که از دستش ساخته است کوتاهی نکنه. اون وقت این جهت را میگن امر به معروف و نهی از منکر. فی الامر بالمعروف و هو الحمل علی الطاعه قولا او فعلا و نهی عن المنکر اون عبارت از منع از فعل معاصی است یعنی نافرمانی ها را انسان جلوشو بگیرد. قولا بگد لا تفعل فعلا دست بذار سینش نگذارد این کار بکنه. و هما یعنی این امر به معروف و نهی از منکر واجبانن عقلا فی اصح القولین در مقابل غیر اصح است که عقلا وجوب نداره و نقلا اجماعا. اما الاول که عقلا واجبه فلانهما لطفون بدن که امر به معروف نهی از منکر لطفون و خداوند که لطیف است یعنی لطف دارد به این معنا که کارهایی میکند که مردم را به مصالح واقعیه برساند و از مفاسد واقعیه برهاند اسمش این لطفه. و هو واجبون و این لطف واجب است یعنی بر خدا علی مقتضا قواعد العدل بل مقتضای قواعد عدل که عرض کردم که متکلمین در مسئله عدل این مسئله امر معروف هم در علم کلام در مسئله عدل مطرح شده است و ذکر میکنم. ولا یلزم من ذلک وجوبهما علی الله تعالی اللازم منه خلاف الواقع ان قام به او الاخلال به حکمتی تعالی ان لم یقوم استلزام القیام به علی هذا الوجه الالجاء الممتنع فی التکلیف. میگه لازم نمیآید از این یعنی اینجوری که ما گفتیم که قولا او فعلا جلوگیری کردن یا وادار کردن است لازم نمیآید از این وجوبی که بر مردم هست وجوب اینجوری یعنی اینجوری که بر ما واجب است که حتی فعلا بر خدا واجب باشد علی الله تعالی. چون وقت اگر بر خدا واجب باشد چی میشد؟ اللازم منه یعنی لازمه از وجوب بر خدا خلاف الواقع میشد ان قام به خداوند یا قیام به این امر معروف میکند یا نمیکند اینا میگن دا. اگر قیام به امر معروف میکند خلاف واقع لازم میاد به جنتی واقع این است که انسان بل اختیار عمل انجام بدهد این بل الجا و الاسترار میشد. اللازم منه خلاف الواقع اگر قیام کند خداوند عالم به اون امر به معروف و خلاف واقعش این است که الجا میشد. اول اخلال به حکمتی تارا ان لم یقوم یا اخلال به حکمت پروردگار لازم میاد اخلال به واجب کرده اگر قیام نکند امر معروف نکند به جهت که مردم سر در نمیکنند مصالح و مفاسد را. لاستلزام القیام بهی چرا حالا اگر قیام بکند خلاف واقع لازم میاد این لاستلزام تعلیل برای انقام بی لاستلزام القیام به اون امر به معروف علی هذا الوجه یعنی به این وجهی که گفتیم قولا او فعلا جلوگیری کند یا وادار کند مستلزم است الالجاء الممتنع فی التکلیف مستلزم است الجایی را که این الجا این صفت دارد ممتنع است در تکلیف در تکلیف الهی که در بحث کلام بحث میکنن که تکلیف بر خدا واجبه دنبالش وقت میگن اختیارم شرطشه ولی تکلیف زوری فایده نداره. ایشون میفهمن که این وی جوزو جواب این شبه است. و یجوز اختلاف الواجب به اختلاف محاله، جایز است اختلاف پیدا کردن واجب به سبب اختلاف محالش، به این توضیح مختصری که عرض کردم که ماها نسبت به مراتب امر معروف نهی از منکر وظائفمون مختلفه، همه یکسان نیستیم. ما با انبیا مختلفه، همه مخلوقات با خدا مختلفه، با همون افاتی نداره. خصوصا مع ظهور المانع، مخصوصا اونجایی که مانعی در کار باشد، در ذات مقدس ربوبی اگر امر به معروف به این معنا بگیم واجبه، مانع دارد. مانعش لغویت تکلیف، الجا اگر شد تکلیف لغو میشه دیگه. فیکون الواجب فی حقی، پس واجب در حق خدا چیه؟ همین کارهاش که شده، فرستادن پیغمبران و کتب سماویه و بیان مثلا احکام الهیه به وسیله معصومین، اینا همه امر معروفه. فیکون الواجب فی حقی تعالی الانذار، ترسوندن رسلا مبشرین و منذرین، اینجوری. و تخویف، ترسوندن است به مخالفت. لعلا یبطل التکلیف، چرا زیاده بر این واجب نی؟ تا اینکه تکلیف باطل نشود. و قد فعل، خدا هم که این کار کرده است دیگه، زیاده بر این من برش واجب نیست عقلا. و اما ثانی، و اما دلیل دوم که نقلا باشد، فکثیرون فی الکتاب، در قرآن و در سنت زیاده. چند تا از این آیات به نحو اجمال بنده یادداشت کردم که چون مسئله، یکی سوره اعراف آیه 157، همون یک کلمش نوشتیم که باقیش آقای مراجعه کن اگه میخوام. الاعراف 157، یامرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر، که صفات پیغمبر را خداوند عالم ذکر میکند، میگه ما یه پیغمبری فرستادیم که یکی از خاصیتاش این است که یامرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یحرم علیهم الخبائث و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث، طیبات حلال میکند، خبائث حرام میکند. وقت یکیش این است که یامرهم بالمعروف. در سوره مبارکه آل عمران آیه 104 که این را ایشون اشاره، ولتکم منکم امتون یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. باید، لام امر غایبه دیگه، میگن امرم که حقیقت در وجوبه، چه امر حاضر چه امر غایبش، باید باشد در میان شما یک گروهی و یک امتی که مردم را دعوت به خیر بکنن و امر به معروف بکنن و نهی از منکر بکنن. آیه 114 همون آل عمران، یؤمنون بالله والیوم الاخر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. این هم در عرض کنم که از صفات مؤمنین این است که اینها اینجوری در ردیف ایمان به خدا و روز قیامت خداوند عالم قرار داده است، امر معروف و نهی از منکر را. در سوره مبارکه توبه آیه 67، یه دسته ای را خداوند عالم مذمت میکند، میگد المنافقین و المنافقات بعضهم اولیاء و بعضن یامرون بالمنکر و ینهون عن المعروف. علامت منافق این است که اینا با هم دوستن، رفیقن، ولی هم دیگرن، دوست هم دیگرن، امر به منکر میکنن و نهی از معروف. یعنی معلوم شه که این کار بده که اینا امر به منکر و نهی. بعد مؤمنی را که تعریف میکند، المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعضن یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. این هم در آیه 71 است، اون اولی که یامرون بالمنکر و ینهون عن المعروف از آیه 67، این یکی یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر آیه 71، هر دو در اواخر سوره توبه است. سوره مبارکه لقمان آیه 17، یا بنی، حضرت لقمان بله پسرش است وصیت میکنه، خیلی وصایایی کرده که حضرت صادق میفهمان که در کلمات لقمان عجایبی است. امام جعفر صادق میگه، ما ها که نمیفهم، اما او میگه در کلمات لقمان عجایبی هست. اون وقت میگه از جمله عجایبش نیست که گفته ای پسره که من، اعبد ربک که انک تراه و لم تکن تراه فانه یراک، باید جوری خدا را عبادت کنی که میبینی او را. اگر این مرحله را نداری و از این مرحله پایین تری، لااقل باید بدونی که او تو را میبینه. تو اگه او را نمیبینی، او تو را میبینه. این حضرت صادق تعجب کرده از این مراتب معرفت لقمان، میگه عجایبی است. از جمله خداوند یک سوره به نام لقمان، خب اونجا مسما شده است به نام سوره لقمان. اون وقت چون که وصایای حضرت لقمان برای پسرش اونجا هست به نام سوره لقمانه. یک جملهش اینه: یا بنی اقم الصلاه و امر بالمعروف و نهی عن المنکر. دنبال اقامه نماز گفتن و امر بالمعروف و نهی عن المنکر. در سوره توبه دوباره آیه 112: الامرون بالمعروف و الناهون عن المنکر، که اوصاف مجاهدین فی سبیل الله را که قبلش دارد که بله ان الله اشترى، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعدا بغیر حق. وقت بعد میگه در تورات و انجیل و قرآن همه جایی را گفتیم، یعنی اختصاص به این امت ندارد. وقت دنبالش میگه التائبون العابدون السائحون الراکعون الساجدون الامرون معروف و نهون عن المنکر. اون کسانی را که خدا جانشون را میخرند این طایفه ها هست، اینا هستن که التائبون العابدون السائحون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف و نهون. پس امر به معروف در ردیف رکوع و سجود قرار داده شده است، در ردیف توبه قرار داده شده، این مسلم واجبه. باز در سوره آل عمران میفهمان تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. در سوره مبارکه النساء آیه 114: لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف. این عرض کنم که حاجی محققی بود خراسانی، ایشون میگفت که پیغمبر وقتی که اومد مدینه طیبه اوائلش خب دشمن داشتن، بعد کار بار پیغمبر گرفته بود، خیلی خوب شده بود، های پیش میرفت، واجب العرض میگفت زیاد شده بود به تعبیر، هر کی میامد به پیغمبر میگفت واجب العرضم، یزیر گوشش کار داشت. این کسی که نبوغ پیدا میکنه مریدش زیاد میشه، اما اگر شانسی نباشد نه هیچ که تابند است. اون وقت پیغمبر چون های پیش میرفت، اون یه دسته بودن که مثلا از قبیل ابو هریره و انس و امثال اینا میامدن بغل پیغمبر مینشستن، همیشه جز بغل دست پیغمبر بودن که اینجوری. اون وقت میامدن زیر گوشی حرف شطور هم همچین شده یا یار همچین شده یا گار همچین یه چیز حسابی نبود. آخرش آیه قرآن آمد بابا این زیر گوشی با پیغمبر را هر کس میخواد کار بکنه دا باید بذار کنار، اول باید صدقه بده، اول بیاد که میخواد بیاد پیش پیغمبر اول صدقه بده و بعدن بیاد زیر گوشی حرف بزنه. هیچ کی دیگه نیومد چون موقع فرق بود و پول نداشتن صدقه. فقط علی ابن ابی طالب زرعش را فروخت 10 درهم، روزی 1 درهم صدقه میداد، میآمد یک کلمه از پیغمبر چیز یاد میگرفت که مجلسی در بهار، مجلسی علیه الرحمه در بهار نقل کرده این 10 کلمه چیه که روزی یک کلمه میپرسید پیغمبر میگفت. بعد آیه منسوخ شد، گفت که دیگه نمیخواد صدقه بدید، معلوم شد که حالا کدومشون راست میگن کدومشون دروغ. حالا اینجا اشاره به اینه، میگه لا خیر فی کثیر من نجواه، بیشتر از اون زیر گوشی هایی که حرف میزنن خیلی درش نیست، الا من امر بصدقتن او معروفن، یعنی امر به معروف بکند. اون زیر گوش آدم یک کسی بگه که فلان کاری کرده خوب نبود، این خوب امر معروفش بکنه، مثلا تو جمعیت رسواش نکن. در سوره مبارکه حج آیه 41: و امر بالمعروف و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. این هفت تا جا هر دو را ذکر کرده غالبا، و البته موارد متفرقه هم در قرآن مجید هست که بله خصوص نهی از منکر یا خصوص امر معروف را ذکر فرموده. لذا ایشون میفهمان و اما ثانی فکثیرون فی کتاب و سنه که قولی تعالی ولتکن، یکیش هم آل عمران بود که عرض کرد، ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، که این در آیه 104 آل عمران. و قوله صلی الله علیه و آله لتأمرن بالمعروف و لتنهون عن المنکر، هر آینه البته باید امر به معروف بکنید و البته باید نهی از منکر بکنید. اول یسلطن الله شرارکم علی خیارکم، اگر این دو کلمه را بذارید کنار برای نماز و روزه و همه چیزا باشد، اما این دو کلمه رفت کنار این خاصیتشه. اول یسلطن الله، یا اینکه خداوند عالم مسلط میکند بدان شما را بر خوبان شما، و خوبان شما هم میگن خدایا همچه کن، خدایا همچه کن، خدایا صدام نابود کن، خدایا کفار از میان، خدایا اسرائیل جنم مرد کن، خدایا اروپا و امریکا و افریقا. اگه مردم بد باشن، ما که الان میگیم حکومت اسلامی یعنی حکومت عوض شده، مردم هم خب باید عوض بشن.
حکومت وسودن که مردم عوض نمیکنه، که دروغ نگن، غیبت نکنن، بهتون ندن، مال مردم نخورن، کل دگرش. این کارهای ریز ریز ها که اثرش از کارهای درست درست که وقتا بیشتره، مردم خوب بشن دیگه تسلط شرار بر خیار نمیشد. امام فرموده است، معصوم فرموده است من که یا باید امر به معروف و نهی از منکر بکنید، یا آماده این سومی باشید. لیسلطن الله شراركم على خياركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم. خوبانتون هر چی خدایا میگن دیگه اجابت نمیشد، برای اینکه اون بدها بدیشون غلبه دارد بر خوبی این خوبا. اول یسلطن الله شراركم على خياركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. و من طرق اهل البيت عليهم السلام فيه، از طرق اهل بیت که روایات رسیده در حق امر معروف، ما یکسم الظهور. این ما یکسم الظهور را در حاشیه عدیقه دو سه جور احتمال داده. یکی احتمالش نیست که در خصوص امر معروف نهی از منکر اهل بیت علیه السلام به اندازه ای روایات بیان کردن راجع به امر معروف که ظهور مخالفین را میشکند. ما یقصم و ظهور یعنی ظهور مخالفین را میگه علی فرامزان، ظهور مخالف. معنای دومش که شاید انسب باشد و اولا باشد این است که یعنی مسئله امر به معروف و نهی از منکر اینقدر مهمه که انسان احادیث را ببیند کمر شکنه، یعنی میبیند کوتاهی کرده است. خدمت حاج رامدلی ادیب تهرانی اون اول که ما حجه بودیم، ایشون پنجشنبه ها درس تفسیر صافی میگفت، این آیه شریفه که وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدين را تفسیر میکرد، میفهمود این آیه کمر شکنه. ما وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدين، فقط باید کارا همش برای خدا باشد، غیر خدا اگر باشد ایشون میگه اون آیه کمر شکنه. حالا این هم اینجوریه، شهید میفهمان در اخبار اهل بیت ما یقسم الظهور. مرحوم آیت الله خونساری، عثمان تقی خونساری رحمت الله علیه و حشره الله مع اجداده، در نماز جمعه ای که مؤسس نماز جمعه در قم ایشون بودن ابتداعا، میفهمود که این امر به معروف نهی از منکر ما را اگه جهنمی نکند باقی کارامون عیب نداره، باقی نماز و روزه این کار میکنه، اما این مسئله امر به معروف نهی از منکر آدم کوتاهی میکنه در موارد خاصه، روش نمیاد یا حیا میکنه یا ابا میکنه اینجوری. میفهمان و فیه ما یقسم الظهور، فلیقف، باید آگاه بشود بر او من اراده، کسی که اراده دارد مراجعه کند به کافی. فرض کردن باب اول کتاب الامر معروف در فروع کافی، فلکافی و غیر کافی و وجوبهما علی الکفایه. دیگه امروز بس باشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.